Yes. That's it. Very good. بچه ها من میتونم ریکوردینگ رو از الان بذارم. سلام سارا جونی، خوبی؟
آخر خوبی؟
Very good to see you.
چقدر سرد اونجا را هم
میدونم. خیلی سرده. آره اسکیمو شدم. بخواد سرده. بخواد کار نمی کنه. بچه ها من یه دقیقه برم توالت. باشه من این ضبط رو بذارم با طبق معمول یادآوری که برای چی الان تو این کلاس هستیم و برای چی مدیتیت میکنیم. هر نیتی که کوچیک یا بزرگ، هر چی که هست و بیارید تو ذهنتون. اگر رو صندلی هستید لطفاً تو منتها علیه لبه صندلی اگه بیاید و پاهاتون کاملاً روی زمین باشه، ستون فقراتتون صاف میشه و شاید گودی پشت کمرتون که طبیعیش اینه که یه کمی گود باشه رو پیدا کنه. حالا همزمان که یه چند تا نفس عمیق میتونید بکشید یا نفس بکشید، نگه دارید، بعد خیلی آرام بدید بیرون. مثلا دم نگه دارید، بعد خیلی یواش یکی دیگه نگه دارید، یواش آخری برای هر موقع که نفستون رو پیدا کردید باهش در ارتباط مستقیم قرار بگیرید، انگار که همه وجود شما نفسه، صدا داره، ریتم داره، ممکنه کند شه، تند شه، ولی همون جور که هست از ابتدای نفس در دم، طول زمانی دم، یک مکسی که هست و به طور طبیعی بازدم و دم، این سیکل خودش اتفاق میفته ولی شما باش باشید. ببینید این باش بودن رو چجوری تجربه میکنید. خیلی طبیعیه که یک فکری بیاد و حواس شما از رو نفس بره رو فکر. ما نمیخوایم که جلوی افکارمون رو بگیریم، ولی هر وقت که متوجه شدیم تو فکریم، مثل یه یادآوری ازش استفاده میکنیم که توجهمون رو برگردونیم روی این بدنی که الان زنده است و نفس میکشه. ممکنه گرمای بدنتون در یک جایی در نزدیک گلو حس کنید، یا مثلا پشت بازواتون مرمرشه. هرچی که هست و شما میدونید چه اتفاقی داره در این بدن میفته الان. خیلی مهمه که عضلات فک و دهان و گلو اینا رو اجازه بدید که ریلکس باشه، سفت نباشه. ببینید پشت گردنتون ریلکسه. اگه ریلکس باشه پشتش صافه و چونتون یک کمی میاد پایین. خب همونجور که چوگم ترومپ هم میگه، همیشه خورشید بزرگ شرق ساعت 10 صبح. حالا صبح همتون بخیر. چی قراره چیکار کنیم امروز؟ اول قبل از اینکه بدونیم چیکار میخوایم بکنیم، یه احوال پرسی بکنیم، همون مدل پاپ کورنی. هر کی بگه حالش چطوره، کوتاه بگه حالش چطوره، بعد از نفر بعدی بخواد. بفرمایید.
من یه کمی حال سرماخوردگی دارم، همش نگرانم که سرما نخورم، ولی یه حالی هم دارم که انگار که دارم سرما میخورم. و در طول مدیتیشنم هی موقعی داشتم نفس میکشیدم، به خصوص اولش خیلی عمیق داشتم نفس میکشیدم، بعد احساس کردم که هی این جریان نفس از تو گلو و بینیم که رد میشه، قشنگ حس سرماخوردگی رو یادم میاره. ولی بعد یهو ریلکس کردم به اون شدت چیز نبود، این نفس کشیدنم به اون شدت و حدت نبود، همون حالت عتبیشو که پیدا کردم احساس کردم که اون حالت سوزش و اینا که احساس میکردم نبود. بعد اینکه یکم تو بدنم درد دارم، پشتم درد میکنه. بعد اینکه حالم هم در کل الان خوبم که اینجا هستم. مرسی. به نفر بعدی سارا.
در طول مدیتیشن همه جام خیلی میخارید، پوستم، هی مثلا صورتم، دستم، پام، اینا خیلی میخارید و پشت گردنم هم میذاره خیلی سفت بودش انگار. بقیه بدنم ریلکس بود به نسبت. حالم هم خوبه در کل، آروم هم بکنم، خوشحالم الان که اینجا. کیان جون لطفا میگم.
سلام. موقعی که نشستم برای مدیتیشن سنگینی دست و پا احساس میکردم. بعد خوشحالم که میبینم اتون، خیلی دوستتون دارم، ولی کلن حالم خوب نیست، احساس ناامیدی دارم. مرسی. زهرا جان.
اولی که بخواهی بسیم مسته بودم یاد بردیم مسته سرگاله ای بودش.
صدات خیلی کم عزیزم، باید خیلی نزدیک شی یا نمیدونم چه کار دیگه باید بکنیم.
الان که داره
بهتره.
میگم من همه که بخواهیم بسیم مسته بودم یه یاد بردی، بعد مسته یه خود سخت بود. الان که میتنسته بودم احساس خستگی رو از دولت هم حس میکنم. دقیقا حتی که بخواهیم بکنیم یک کچولی آسفتگی داشتم، ولی خیلی کچولی دیوکسی که میشن این حالم رو خوب کردش، حالم رو خیلی خوب کردش. بعدشم این که خدا رو خوب هم مرجان جان بگه.
من از نظر حالت حال روحیم عصبانی هم، خستم، احساس درموندگی میکنم، احساس میکنم که اذیت شدم، یه کسی با پرو رفتار کرده. بعد احساس ازم سوء استفاده شده، منظورم از همه همون از ماستا. بعد از نظر جسمی هم خیلی برام جالب بود که تو مدیتیشن من احساس میکردم قسمت‌های مختلف بدنم درجات مختلفی از سرما و گرما رو داره. کف پام سرده من اینکه رو سرامیک بود، ولی پاهام و بدنم گرم بود تا اینجاها. بعد اینجاها هم یه جورایی چون لخته، خب مثلا بولیز جاکت چیزی روش نیست، بادم میخوره به دماغم و صورتم و اینا سرد بود. سرم کلا پشتم درد میکنه، کاملا احساس خستگی میکنم، ولی با همه اینا خوشحالم که تونستم بالاخره یه وقتی رو پیدا کنم و بشینم برای خودم. نادیا جان ببخشید من برم در رو باز کنم، خیلی ببخشید چون نپوسید من پشت در رو میندازم میترسم تو خونه، ببخشید.
من بدنم آروم بود، دردم نداشتم.
خیلی ببخش.
آرومم ولی حالتم یه جوریه که انگار روی یه لبه هستم.
نادیا جون باید بیای نزدیک. یعنی صورت
یه ذره اگه حواسم نباشه اون فکرایی که میاد برم میگردونه. الان خوبه صدا؟
الان خوبه.
صدا خوبه الان رنو جون؟ میگم آرومم ولی روی یه مرزم، یعنی اگه حواسم نباشه برمیگردم اون بر، یعنی فکرام یهو خیلی متلاطمم میکنه، یعنی یه چیزایی میاد بالا که همه چی به هم میریزه تو اون حالتم، ولی بدنم آرومه، درد نداشتم. مرسی فرید، صحبت.
سلام میکنم به همه. والا شما چند تا سوال سخت مطرح کردین، گفتی چرا اینجا شرکت میکنی؟ خب من دوست دارم تو این کلاس شرکت کنم. بعد تو طول مدیتیشن، چون وقتی من اومدم خونه تنها دو سه دقیقه مونده بود به شروع کلاس، بنابراین مثل همون چیزی که میگن، مثل آبی که توش ذرات شن معلقه، من همونطوری بودم. تا بشینم همش تو این فکر بودم که حالا باید برم یه کلاس بعدی. تا شما گفتید مثل نفس بشید، تمامتون نفس بشه. بعد من یاد یه مریضی هم افتادم، یه دختر کوچیک داره اسمش نفسه، گفتم این حتما همش نفسه. بعد راستش میگم هر کاری، تمام تلاشم این بود که کارا فشرده نشه، ولی اتوماتیک همه کارا پشت سر هم میفته. و خب حالا باید باهاش بمونیم، ببینیم باید چیکارش کنیم دیگه. یه خورده این موضوع منو چیز میکنه، اینه که همش در حال تلاطم هستم، هنوز تهنشست نشده اون فکرها بیاد پایین. فکر کنم فقط خودتون موندین رنا جون، اگه من اشتباه نکنم.
مرسی. منم همین کلن سردمه، ولی این شالم رو خیلی دوست دارم، برای اینکه پشتم رو گرم کرده، ولی سرد شده اینجا یه هایی رفته پایین. دیشب ماه کامل بود، حالا نمیدونم کجا ماه کامله، به هر حال ما توی زمان ماه کامل هستیم. بعد یه فکری، نمیدونم خواب بودم یا بیدار بودم، ولی این فکرم یادمه که فکر کردم که پاییزه، هم سرده هم نمیدونم چرا فکر کردم که این فولمون نشانه پاییز بود. اینجا که میام و شما رو میبینم واقعا احساس شعف میکنم، یعنی یک احساس خوب و فهم کنم، برای اینکه دوستتون دارم، این محبت پیمان میگه که هر تمرینی که میکنید it has a ripple effect. حالا این خود این شعف it's a ripple effect، یعنی همینطوری هر کدوم اینم شدیدتر میشه، مثل دایره های پی در پی. خیلی هم ممنون که هستید. خب حالا سوال اصلی، امروز قرار چیکار کنیم؟
من بگم؟
بله.
البته من فکر میکنم که هفته پیش که صحبت کردیم قرار شد که ما بریم سر فصل، یعنی رو فصل بعدی، فصل 6، ولی نمیدونم، من خودم که فرصت نکردم فصل 6 رو بخونم. نمیدونم بچه ها رفتن فصل 6 رو خوندن یا نمیدونم چجور، ولی یادمه که این، یعنی برنامه قرار خاصی من یادم نمیاد، فقط یادمه که از فصلش 5 قرار بود دیگه بریم فصل بعدی، اگرچه تموم شد تمرینا.
اوکی. تموم نشد، قرار شد کتاب تمرین رو تهیه کنیم و تمرینا رو حل کنیم.
یا
هفته پیش بودون؟
نه، هفته پیش پور خانم گفتن من کتاب تمرین رو دارم، نشونمون دادم، قرار شد برامون مشخصاتشو بزنن تو گروه و زدن کتاب رو باید میگرفتیم تمرین رو هم میکرد. من اینجوری یعنی یادم سارا چون شما بودی دیگه، درست میگم؟
من بودم، من یعنی من چون یاد داشتم خورم نصف نیمه شد اون روز، من چیزی که نوشتم اینجا این بود که فصل 5 ما اون تهشو با حرف نزدیم راجبش، یکی اون قسمت فارسیشو من چون نخوندم فقط انگلیسی، obnoxiousness و یه دونم emotional liberation و راجبش حرف نزدیم اصلا. من اینو یادمه که گفتیم که راجبش حرف بزنیم و تمرینات تموم نشد. من فقط تا اینجاش یادم بود. اینکه فصل 6 رو قرار بخونم یا نه من یادم رفته بود کاملا.
همینطوره. فصل 6 رو اولی که جلسه رو شروع کردیم من خواهش کردم که دیگه تموم کنیم بریم، ولی تموم نشد. چون منم بعد از این یک کلاس دیگه دارم، پریدم رفتم. ولی درست میگی سارا جون، باید این دو تا ما، اولی چی بود؟ emotional slavery بود؟
slavery، بله.
بردگی عاطفی بود؟ که قرار شد که این چند تا رو خوب بخونیم.
ها.
مثل که فقط باید تو کلاس بخونیم. اگه اینجوری باشه خب همین مثلا تا آخر امسال رو فصل پنج
بخونیم. من هر هفته میخونم ولی انگار نخوندم، یعنی هر هفته احساس میکنم برام جدیده مطالب. واقعا اینو میگم، یعنی من چون خط میکنم زیر چیزای مهمه
باور دارم
انگار همه کتاب رو باید خط بکشم دوباره بردارم.
باور میکنم.
من یک کارین نزوان یادم هست که سبوک فصل چیش رو رفتم خوندم.
فرید و نادیا هم قطع شدن. خب چی از emotional slavery کی یادش هست؟ چی بود؟
ببینیم، ما قطع نشدیم، فقط تصویر رو قطع کردیم که به صلاح بحشنهای باندمون هی خمو زیاد میشه.
اوکی باش، مرسی که گفتی. چی یادتون میاد از emotional slavery؟ اصلا اونو ول کنید، از بردگی عاطفی چی تو حافظتون دارید؟
یعنی ما برده دیگرانیم از نظر عاطفی، احساساتشون، خودمون رو مسئول شاد کردن دیگران میدونیم، مسئول خوشنودی دیگران، احساساتشون رو مسئول احساسات اونا میدونیم خودمون رو، اینکه اونا رو راضی نگه داریم، خوشحال نگه داریم، برده عواطف دیگرانی. و خب این باعث میشه که بعد از یه مدت احساس کنیم که به قول معروف دیگه کمرمون خم شده دیگه، باره این همه حجم خدمات و سرویسی که باید بدیم آدم ها رو خوشحال کنیم و توانش رو نداریم، تحملش رو نداریم و انگار که زیر اون بار له داریم میشیم.
مرسی مرجان جون. کی دیگه چی یادشه؟ کیان جون شما چیزی یادت هست؟
یادم در مورد مامانم صحبت کردم، گفتم که وقتی که حالش بده من ناراحت میشم، بعد گفتیم که این شکل انسانیه و بردگی نیستش.
حد چیزشو خود آدم میدونه، میتونه بردگی باشه میتونه نباشه.
بعد چیزی که نوشتم گفتم که احساساتمون رو در مقابل دیگران انتخاب کنیم و برای حال خوب دیگران دعا کنیم.
برای حال خوب دیگران میتونیم دعا کنیم، ولی احساساتمون رو نمیتونیم کنترل کنیم. احساس دست ما نیست، میاد. ولی اینی که ما انتخاب کنیم که بعد از این احساس ناراحتی چه بکنیم، ممکنه که من یه مثالی براتون میزنم که خیلی بر من این هفته زنده بود. من یکی از دوستام اومد پیش من موند. من اینجا فقط یه دستشویی هست درست پشت سر جایی که میخوابم، یعنی یه دیواره اینم. بعد حالا بنده خدا یا چیه مثلا 10 بار میرفت توالت. بعد من هر دفعه بیدار میشدم فکر کنم خدای من چجوری بگم اینو که من بیچاره شدم، من میخوام بخوابم، نمیتونم بخوابم. اولا هیچی نگفتم. حالا نمیگم که این مدلیه ها، من میگم من چی کار کردم، شماها میتونید قضاوت کنید. من نتونستم که، یعنی هم عصبانی بودم هم به خودم میگفتم بابا خب خودت دعوت کردی، خب اینجوریه، تحمل بکن. بعد با این حس که خودم انتخاب کنم یا دیگری رو انتخاب کنم، هی با این ور اون ور رفتم. و صبح وقتی که دیدمش اولین، یعنی خیلی طبیعی اومد که تو چند بار میری توالت، تو خدا دیگه شب آب نخور اینقدر که. و مسئله حل شد، یعنی حل شد که خب بنده خدا دیگه سعی کرد مثلا ساعت 8 به اون ور دیگه آب نخوره یا زودتر آبشو بخوره. ولی منظورم اینه که من با اون احساسات گذروندم، نصف شب بلند نشدم برام خفش کنم. ولی گذروندم زمان دیگه، صبح به طور طبیعی یه چیز نرمی از من اومد بیرون، چون واقعا ته دلم برای اونم خیلی ناراحت بودم. یا تمام مدت مثلا هی می اومد کلافگی، بعد یه چیزی، یه کلاسی که بعد از این کلاس هست، ایشون میگه هر وقت که یه نیازی رو داری و کسی این نیاز تو برآورده نمی‌کنه، این جمله رو بگو. اول انگلیسیشو میگم: I love it when someone pay attention to me. درست مثل که برعکس اونه، یعنی نیاز من اینه که اون بدونی که من بهش بگم ملتفت بشه، که هر دفعه میره دستشویی من بیدار میشم. نیازم اینه. ولی self empathy یعنی که به خودم بگم آه مثلا I love it when someone without me saying anything they notice that. خوشحال میشم که بدون اینی که من بگم بفهمه. ولی میدونید این حال خودم رو میفهمم که مثلا خیلی خوشحال میشم وقتی یه کسی حال منو در میابه. Anyways، حالا این یک کمی چیز بود. سلام تم جان. فرید جو.
من فقط میخوام یه چیزی بگم. نمیشد برید یه جای دیگه بخوابی؟
ندارم. اینجا یه اتاق خوابه، یه شراین رومه. ایشون تو شراین روم خوابید، منم تو اتاقم دیگه. آها. That's it. ولی
و
نه
آره خیلی خوب. یه نکته جالبی که گفتید اینه که خیلی خوبه که آدم فکر میکنه همه میتونن نیازهاشو برآورده کنن بدون اینکه بهشون گفته بشه، ولی سختی کار اینه که آدم از این عبور بکنه، چون گفتن نیاز نمیدونم چطوریه که ما یه اکراه داریم از گفتن نیازهامون.
برای اینکه exactly برای اینکه ما فکر میکنیم که دیگران مسئول احساسات ما هستن، همونجور که ما مسئول احساسات دیگران هستیم. این بردگی عاطفی یعنی این، در صورت که اگه هر کسی مسئولیتش رو خودش به گردن بگیره، هم میتونه به خودش همدردی بده، سلف امپاتی داشته باشه. با این جمله‌ای که آخ چقدر این دلم میخواد، دلم میخواد که مثلا I love it when I get attention. I love it when someone loves me. I love it when منتها این در واقع سلف امپاتیه. برای این کار میکنه که این حالت این که ما توقع داریم که دیگران ما رو بفهمن. آقا بابا اصلا نمیدونه، بنده خدا نمیدونه که مثلا اگه 100 دفعه بره جیش کنه اینجا پشت سر من بیدار میشم. من بهش گفتم که رکورد شکوندی، چون من کسای دیگه مثلا پیش من میمونن ولی هیچکی 5-6 بار نمیره، میدونی؟ و خندیدیم سر این موضوع، اصلا هیچ نه اون ناراحت شد، منم که سبک شدم و اصلا گذر. منتها اینی که ما ریسپانسیبیلیتی احساساتمون رو خودمون باید بگیریم. کیان جان هستی؟ آره. این نیستش که ما حسمون رو باید قورت بدیم، نه، ما حسمون هرچی که هست هست، عصبانیت، ناراحتی، بیخوابی، خب هست، ولی اولا ما انتخاب میکنیم که کی بگیم یا چی بگیم یا احساسمون رو اجازه، اولین چیز اینه که اجازه بدیم احساسمون رو داشته باشیم. مثلا الان که مرجان میگه من عصبانیم و وزن یکی احساس میکنم رومنه، عصبانیه، right؟ حالا میتونیم باهش مثلا اون دور دوم که قرار بود که ریفرین با شما ها نکردیم، این کارو کردیم،
چرا
این کارو بکنیم با مرجان. ولی به هر حال ایموشنال سلیوری، کس دیگه چیزی میخواد بگه راجع به این؟ نادیا
اگه دوچار این بردگی عاطفی بشیم، یعنی از حدمون بریم اون برتر، اون موقع این آشنایان و این نزدیکانمون میشن باری بر دوش ما. یعنی آره.
و در واقع ما هستیم که انتخاب کردیم. من وقتی که دلم میخواد که دوستم بیاد پیشم، من انتخاب کردم و در مجموع انتخاب کردم. حالا در این شرایط باید بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم و هر کی بتونه بگه من چی میخوام، نیاز من چیه، من عصبانیم برای اینکه احتیاج دارم استراحت کنم و خواهش میکنم که مثلا وقت، یعنی من برای خودم وقت لازم دارم. ولی اگه نتونیم اینو بگیم، هی اون تو نگه داریم، مرجان جون برو جلو.
من فکر میکنم که این گفتگوی دوتا آدم اینتلکتواله، یعنی شما و دوستتون. خب شما دوره انگلیسی رو گذروندین، سالها مدیتیت کردین و دوستتون هم یه آدم فهمیده، حالا انتقاد پذیره، واقعا میگم اینو. من چیزی که در مورد NBC احساس میکنم اینه که نوشتم حتی اینو که این گفتگوها خوب پیش میره، یعنی اونطوری پیش میره که باید بره و خب به نتیجه میرسه، ولی وقتی شما فرض کنین با دوستتون که اینو حتی به شوخی هم میگفتین و اون اینطور برخورد نمیکرد مسئله میشد. اون اگه حتی مثلا میگفتش که تو منظورت اینه که من مثلا زیاد میخورم خونه تو مثلا، یا مثلا من مریضم یا من مزاحمم، این مطمئنا اینطوری پیش نمیرم. میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه مهارتیه که انگار من همیشه این فکر رو میکنم، انگار نیاز دو طرفه است، یعنی دو طرف باید از این مهارت برخوردار باشن که خب به نتیجه برسه، یا حداقل یه طرف مارشال روزنبرگ باشه که بتونه هی جهت گفتگو رو عوض کنه. من اصلا نمیخوام حالا نکره احساس ناامیدی در کسی به وجود بیارم، ولی منظورم بسیار سخته و من اصلا موفق نیستم توش، نمیدونم.
ولی الان میبینی که موفق نیستی، قبلا فقط میدیدی که دیگران موفق نیستن.
قبلا میخواستم، نمیدونستم این نوع تمرینو، ولی الان میبینم که خب واقعا ناکامم توی گردوندن اون دیالوگ به سمت اهداف NBC.
خب توقع داری که چقدر زود چیز بگیری؟
توقعی ندارم، ولی احساس میکنم که خب این تمرین ها بسیار بستگی داره به طرف مقابل که آیا چقدر اون آدم میخواد و میتونه که در این گفتگو.
حالا بذارید ببینیم بقیه چی فکر میکنن.
اوکی.
سارا جون شما یه تجربه رو نوشتی با همه شیر کردی؟
بله رانو جون، منم آخه تا حد خیلی زیادی با مرجان جون موافقم سر این موضوع. مثلا سر حتی این مسئله که برای خودم من پیش اومد، خیلی بعدش هم خیلی بهش فکر کردم، به نظرم خیلی خوششانس بودم. یعنی که مثلا تو همین ساختمون آدم های دیگه هستن که فهم میکنم، یعنی که باشون تا حالا حرف زدم، مثلا مطمئنم که هر کدوم از اینا بود اصلا این شکلی نمیشد. اون هی حرف خودشو میزد، منم هی حرف خودم رو میزدم، بعد منم میرفتم تو اون حالت لجبازی که هستن تو نمیفهمی، اونم نسبت به من همینطور. فهم میکنم مثلا حداقل برای ماها که تازه داریم این کار میکنیم خیلی مهمه، مثلا چون مثالایی هم که مثلا توی ویدیو هم آدم دیده، نمیدونم به نظرم مثلا یکم اینجوری میاد که مثلا برای همه آدم ها انگار نیست، یعنی مثلا همون روش رو خیلی از آدم ها شاید نمیشه انجام داد. یعنی آخرش اینه که آدم میفهمه که خودش با احساسات خودش چیکار کنه وقتی که به بقیه میگه نمیفهمن، مثلا عصبانی میشن یا اصلا نمیخوان. نیاز تو براشون ممکنه مهم نباشه اصلا، یعنی اونا تو برات مهمه، اون براش مهم نیست. فکر میکنم خیلی چیزه، خیلی خیلی بستگی داره واقعا.
این شما لب کلام اینجا بود که گفتی خودش یاد میگیره که خودش با احساسات خودش مواجه شه، و یعنیم یه جمله دیگه ای گفتید، شما شنیدید این جمله ای که سارا میگه که فوقش اینه، اما این فوقش خیلی بزرگه، یعنی شما دنیا رو دیگه از اینی که این چی میگه اون چی کار میکنه این چی گفت تموم میشه، اینی که شما با خودت با این حست با این نیده چی کار میکنی. به همین دلیله که این لغت بردگی رو استفاده میکنه، میدونید خیلی چیزه. ولی کس دیگه ای صحبتی داره؟ اوکی. مرجان جون شما میخوای بگی که چی شما را عصبانی کرد؟ راجع به تجربت بگی ما بهت
باید. رانا جون ببخشی پریناز میخواست صحبت کنه چون این قلب آورد بالا.
آمز مرسی که گفتی. من آخه میدونید همه رو نمیبینم، هی موف میدم گاهی. پریناز جون ببخشید، بفرمایید.
میکنم. من فقط یه نکته رو میخواستم بگم، چون من تو هفته پیش یه تجربه داشتم که حالا تو این تجربه یعنی یه مکالمه بین من و یه دوستی برقرار شد و من یه خواهشی ازش کردم و اون آدم اصلا هیچ ریسپانسی به خواهش من اصلا نمیداد و این باعث شد که من ناراحت شم. احتمالا اونورم اون ناراحت بوده و اولش که این اتفاق افتاد اینجوری بودش که خب من داشتم طبق روال بدون استفاده از MVC و طبق حالا عادت همیشگی حالا یه روی چیزی اصرار میکردم، اون طرف هم روی چیز دیگه مثلا حالا اصرار میکرد. بعد یه لحظه این اومد تو ذهنم که خب چیه که من مثلا اینقدر ناراحتم یا اون مثلا چرا مثلا چیز نمیکنه، چرا جواب نمیده. بعد خیلی جالب بود، یعنی این واسه من تجربه جالبی بود از این جهت که اول این که متوجه این شدم که چه نیازی تو من هستش که برآورده نشده که من انقدر حالم بده و دیدم که خب مثلا من نیازم اینه که به طرف من توجه بشه، به من احترام گذاشته بشه و از اون طرفم تونستم اون آدم رو درک کنم. یعنی احساس کردم که خب شاید این آدم، دقیقا یاد این افتادم که ما چرا قوه میندازیم که حس طرف مقابل رو حالا حدس بزنیم، ازش بپرسیم یا حالا یه جوره کشفش کنیم که چی داره اتفاق بهش میفته، که من حالا حتما تو هفته آینده چون من میخوام اینو تمرینش کنم و باش صحبت کنم راجع به این موضوع. ولی این بودش که داشتم فکر میکنم خب داره به اون چی میگذره، اون که هدفش ناراحت کردن من نیست، اونم احتمالا داره از یه جور دیگه داره به این موضوع نگاه میکنه و خیلی بهتر تونستم برای خودم هضمش کنم این مسئله رو و اصلا انگار آروم شدم، حس همدردی حتی باش پیدا کردم و خیلی تمرین خوب بود. با اینکه هنوز من به نتیجه ای نرسیدم ولی بازم احساس میکنم من خیلی آروم شدم و این تجربه من بود تو این رابطه.
در اینی که فرید جون شما صحبت کنه.
نه من فکر کردم شما نمیخواید صحبت کنید.
نه من میخواستم به پریناز بگم که و به همه بگم که هر یادگیری سخته، هر زبان جدیدی سخته و اگر که ما بخوایم یک به اصطلاح الگوی عوض شه و یک زبان جدیدی جاینشینش بشه باید با خودمون صبور باشیم. باید از دیدن اینی که این الگو دو مرتبه اومد چیز نشیم، دکوراژه نشیم و بدونیم که این تمرین میبره و یه روزی همون جور که پریناز گفت یا من تجربه کردم، من موقعی که احساسم اومد و فکرم میگفت که خودخواه بران مثلا اصلا به فکر دیگران نیستی، من اینا تو سرم بود یا احساسم یا میدونستم که باید با این حس منه و توجه هم وقتی رفت روی اینی که نیدم چیه، خود این نصف ماجرا رو همینجور که پریناز گفت واقعا حل میکنه، آدم رو آرام میکنه. شما بگید بعد من از مرجان یه سوالی دارم.
والا میدونید این خود مارشال روزنبرگ فکر کنم یه تمرینی داره، یعنی یکی همین سوالو از این سوال خیلی چیز اتفاق میفته که هر دو باید این همه باید اینطوری ترند شده باشن، ولی فکر کنم استرس بیشتر همونطور که الان گفت پریناز هم گفت شما در واقع بازش کردید، باز روی خودمونه، مسئله خودمونه. یعنی ما فکر میکنیم حالا یه وسیله به دست آوردیم که دوباره یه بار دیگه هم بحث شد فکر کنم روی همه نیازهامون الان فوری برآورده میشه، در واقع اینطوری نیست، اینطوری هم نیست. این در واقع یه وسیله ایه که اول خودمون رو بشناسیم بعد نسبت به شخص مقابل امپاتی هم پیدا کنیم یا کامپشن پیدا کنیم، اون وقته که ارتباط برقرار میشه. حالا اون مثالی که سارا زد خیلی جالب بود، چون واکنش نشون نداده بود و یه خورده با این احساساتش مونده بود، فکر کنم این شد که تونست این چیز رو، این کامیونیکیشن برقرار بشه. در واقع اگه حالت عادی بود و هر وقت شما اکسپکتیشن داشتید یا انتظار داشتید از اینکه این وسیله جدید کار رو انجام بده، مطمئنن خراب میشه. من نمیدونم چرا اینطوریه. و یعنی وسیله جدیدی که آدم به دست میاره یه جور دیگه باید باش برخورد کرد. یعنی وسیله رو بشناسی و بعد بری جلو، با انتظارات خودتو بهش تحمیل نکنی. اینطوری نه.
Well said. مرسی. مرجان؟ کجای مرجان نمیبینم؟
جانا.
اوکی. من از شما سوال میکنم. اصلا سابجکت نمیخوام بدونم چی بوده.
اوکی.
احساس شما عصبانیت بوده. درسته؟ میخوام ببینیم که زیر این عصبانیت چه نیازی شما داشتی که نگرفتی؟
نیازم رسیدگی به مامانم بوده.
نه، این نیاز شما نیست، این نیاز مامانتونه. نیاز شما چی بوده؟
دقیقا همین بود که به مامانم باید مراقبت میشده نشده، ولی خب ما را عصبانی کرده.
نه، شما نیاز شما چی بوده؟ شما عصبانی هستی برای اینکه احتیاج
داری که پرستارش تعهدی رو که داده انجام نمیده، متعهد نیست نسبت به وظایفش. با پولی که میگیره من آدم نیازم چجوری میتونم تو کلام بیارم، ولی با پولی که میگیره کاری انجام نمیده و تمام مدت میذاره میره. 5 ساعت 6 ساعت مامان من تنها و ما مجبوریم بودویم بریم به مامانم برسیم. یعنی میگم بودویم بریم، یعنی سارا شاهدش بود دیروز. من با سارا قرار گذاشتم کتاب برام بفرسته، یه ها دیدم مامانم 5 ساعت بلخشید خیسه و کسیفه. خب نیاز من چیه؟ نیاز من رسیدگی بهتر و بیشتر به مامانمه. با پولی که ما دو برابر پرستار شبانه روز داریم به این آدم میدیم، این خدمات رو نمیدیم.
این داستان شماست، این اتفاقه، این observationه، اما راجب نید شما هیچی نمیگی.
من نیازم به آرامشه.
آها.
نیازم به اینه که برنامه زندگیم به هم نخوره. من اصلا نمیتونم روی نیم ساعت بعد زندگیم حساب کنم و خب این منو به هم میریزه، زندگیمو مختل میکنه.
یه سری من برای شما این هفته خیلی چیز فرستادم روی یه سری از نیدای فیزیکیه، یه سری نید ریسپکته. حالا اینو الان اگه که کسی داره میتونه پیدا کنه، اگه نه من میرم روی چیز پیدا میکنم براتون. هر حال مهم نیست، الان وقت نمی کنیم که بریم، ولی خواهش میکنم اینا رو بخونی که تشخیص میدید. 4 گروهه، یکیش اتانومی هست، یکیش فیزیکال. مثلا فیزیکالش اینه که هر کسی احتیاج داره که بخوره، بنوشه، توالت بره، بخوابه. These are basic need. مثلا نید شما، بعد نید آرامش مثلا میبینید تو کتگوری دیگه میره، یا احترام توی کتگوری دیگه است. ما این نیدا رو اصلا نمیشناسیم.
نه.
من نمیشناسم
اصلا. جالب من تا الان نیاز ما نیاز جسمی هم میتونه باشه. خیلی جالبه برام. من تا الان مثلا من الان 2 روز نتونستم نهار بخورم. امروز که نهار نتونستم بخورم، شام هم نرسیدم بخورم و اصلا اینو نیاز ندیدم. یعنی انقدر من این عادت در من هست که نمیرسم که اصلا یادم میره یه همچین نیازی. نیاز به خواب کافی دارم، خواب خوب دارم با کیفیت، اصلا ندارم این خوابو. و جالبه که نیاز رو فکر میکنم فقط نیازهای روحی و عاطفیه.
یا فکر میکنید نیاز این خودش باز اگزمپل بردگی عاطفیه. شما فکر میکنید نیاز مادر شما نیاز شماست، نیاز شما اینه که دلت یعنی نیدت اینه که اطمینان داشته باشی، بتونی تراست کنی به دیگران. این نید اون زیره، باید هی بری پیداش کنی که چیه.
مثلا من چیزی که میگم در رابطه با ایویسی، من به این خانم میگفتم من نیاز دارم به اینکه آرامش داشته باشم، خیالم راحت باشه که یک کسی پیش مامانم هست، چون مامان من در خیلی شرایط بدی هست، ممکنه حتی آب بخوره آب بچسبه گلوش نتونه خوش بده. خب شما فکر نمی کنی من نیاز به آرامش دارم؟ یعنی هرچی من میگفتم من مثلا نیاز به این موضوع دارم، گفت من ندارم.
برای اینکه میدونم برای اینکه شما الان میخوای مثل مارشال روزنبرگ باشی و نیستی. هیچ کدوممون نیستیم.
یا
شما موقعی مارشال روزنبرگ وقتی راجع به نیاز خودش حرف میزنه که اول نیاز طرف مقابل رو درک کنه. شما وقتی تماشا کنید که اون با یکی داره کار میکنه میبینید یه مقدار آشنا، بعد بیشتر آشنا بشی.
بله حتما همینطوره.
یعنی از این دکوراژه نشی که همین که فرید میگه خیلی درسته. شما این به عنوان وسیله این نیست که توقعات ما رو جواب بده. این به عنوان این وسیله یه که شما در یادگیری، شناخت خود، نزدیک شدن به خود، یواش یواش خیلی آرام یه اتفاقای میفته. بیش از هر چیزی من امیدوارم این اتفاق بیفته که شما حس خودتون رو بدونید چی داره میگذره، احساستون چیه و نیازتون چیه. فعلا ما نمیتونیم بلند پروازی کنیم.
ببخشید اون 4 تا نیاز گفتین چی بوده که جسمی بود؟
گفتم الان وقت
ببخشید.
خواهش میکنم. همین گروه من اینا رو همه رو فرستادم براتون، برید اینا رو یه خورده نگاه کنید دستتون میاد. فرید مثل که داره.
گفتم میخواستم بگم صفحه 54 این چیز هستش.
54 بله اونی که من فرستادم خلاصه تره.
بله. و میدونید در مورد این پسی از مریضا خیلی چیز پیچه‌ایه. کسی که ما اجیر میکنیم هیچ وقت نمیتونه اون چیزو بده، چون این یه جوری از سر باز میکنه. یعنی کسی هم که اجیر میشه باید فقط کمک باشه و نظارت بشه بهش، این چون بازم برمیگرده به اینه که چرا اون میاد این کارو بکنه. و خیلی نمیخوام این موضوع باز کنم، ولی خب کشورهای خیلی پیشرفته یه سری آدم ها داوطلب نگهداری از انسان هایی هستن که به هر حال یه ناتوانی هایی دارن، ولی چیزی معنی نداره به خاطر اینکه به خاطر خیلی مسائل هست که وقتی که ما فکر میکنیم که پول دادیم که این فرد این کارا رو بکنه، در واقع خیال خودمون الکی راحت کردیم. ببخشید مرجان من نمیخوام شما ناراحت بشید، ولی من این تجربه رو دارم، من میدونم، حس میکنم اینو. یعنی کسی که اونجا واسه به ندرت کارشو درست انجام میده. باید حتما کسایی که نزدیکترن نظارت داشته باشن.
درسته.
من مرجان جون میخوام به شما یه کمی empathic listening و reflective و reframing بکنم. میخوام بگم که مرجان جون شما عصبانی هستی برای اینکه تحت فشاری، برای اینکه هم نگران مادرت هستی، هم از اینکه یک انسانی رو که میشناختی خیلی قابل بوده، توانا بوده، الان در یه موقعیت خیلی دیگریدینگ، یعنی آدم دیدن یه انسانی که تواناییاشو از دست میده خیلی دردناکه. یعنی مادر شما هم نمی بود باز دردناک بود. حالا چون مادر شما هم هست احساس مسئولیت هم داری و نهایت سعیتو داری میکنی، خسته ای، به زندگی خودت نمیتونی برسی، ولی در یک پروسه بسیار سختی قرار داری و از اون ورم دلت میخواد که آدمای دیگه درک کنن اینو و فکر میکنی که خب این پرستاری که اومده دلت میخواد بتونی بهش اعتماد کنی که یه چند ساعتی برای خودت وقت داشته باشی و این اتفاق نمیفته و بارش خیلی رو دوش شما زیاده و شاید بهتر اینه که از خودت خشمگین نباشی. یعنی خود خشم گاهی میچرخه میاد آدم از خودش عصبانی میشه، در صورتی که همه ما ها چیز داریم، محدودیت داریم و در محدودیت با شرایطمون هر کس هر کاری که میتونه انجام میده. نادیا جون شما چی فکر میکنی؟
کاملا احساس مرجان رو درک میکنم. یه ذره الان مرجان انگار که آدم اون احساس میکنه داره از پا در میاد، یه ذره باید برای خودش زمان بذاره، چون اول باید خودش رو به دست بیاره که بتونه کمک بده به مادرش. و همون نمیدونم اون تمرینای تانگلن و اون چیزا شاید بتونه حداقل اینی که خودش رو آروم کنه، یعنی یه ذره بتونه آرومش کنه.
تمه جان بگو.
فکر میکنم مرجان جون نیستم الان، ولی منم میخواستم بگم که خیلی حس سختیه و یه جورایی من وقتی مادر بزرگم آلزایمر داشت و سنش بالا بود دقیقا یه شرایط این مدلی رو تجربه کردم و چیزی که میخواستم شیر کنم اینه که این عصبانیت از خودم رو و محدودیت رو شما الان خیلی خوب بهش اشاره کردید، چون یه جایی میرسه که از پا افتادگی یه نفر رو میبینی، این اصلا این یه دونه دیوار میخوره تو ذهن آدم که چطور ممکنه یه آدمی که تا یه هفته قبل شرایطش طور دیگه بود الان اینطوریه. یه ترس، خشم ایجاد میشه، بعد اون آدم رو خیلی دوست داری، اون آدم اون آدمی نیستش که قبلا بوده، نمیتونی اینا رو با هم دیگه کنار هم بذاری. برای من اصلا یک پارادوکس خیلی بزرگی بود، نمیتونستم واقعا هضم کنم اینا رو در کنار هم. و از طرف دیگه دوست داری بیشترین کاری که میخوای رو انجام بدی، نمیتونی، عصبانی میشدم چون اون طرف مقابل مریض بود، نمیتونست اون کاری که لازمه دکتر گفته انجام بده، من میخواستم دقیقا همون کارا انجام بشه. این باعث میشد که حتی گاهی خود احساس میکردم که اونقدر عصبانی میشم که لازمه خودم رو کنترل کنم که رفتار بدی به نسبت به طرف مثلا مادر بزرگم نداشته باشم. و از همه اینا بدتر این که میدیدم هیچ کاری نمیتونم انجام بده، نه من نه دکتر، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و اون محدودیت بیشتر عصبانی میکرد یا کلافه میشدم یا احساس میکردم که زندانی شدم توی این شرایطی که وجود داره، شرایط محدودیتی که وجود داره. و همه اینا باعث میشه آدم خشمگین بشه دیگه. خشم خیلی زیاد همراه با ترس برای من بود و میخواستم موضوع رو با مردم شیر کنم.
مرسی. مثلا نیاز کمک، نیاز سپورت، نیاز حمایت فیزیکی و حمایت جانی و حمایت درک این موقعیت، یعنی این نیاز دیگه، یکی بفهمه من. مرسی تمه جان. امیدوارم که مرجان جون
بکنم. زهرا میخواد صحبت کنه.
مرسی، نمیبینم. بگو زهرا جان.
من با همه حرفایی
باید نزدیک حرف بزنی، اصلا صدات نمیاد.
میگم من کاملا حس میکنم در دیره که یاری مرجان احساسش میکنم. من هم به نوعی تجربه کردم با حرفایی که تنه در مرجان در فریزه تو همه این هم موافق هستم و همه این رو قبول دارم، اما به نظر من یک چیزی دیگه میرسن که بود داره وقت آدم میگه عزیزی که در کنارش هستش، انتهای قضیه رو می‌بینی. آدم منتظر این پسش حل نکنه، منتظر این که اون اتفاق رخ خواهد داد و بعد ترس مواجه شدن با اون اتفاق هستش، چون عصبانیت رو بیشتر تشکیل، یعنی ترس هستش که باعث میشه تو فکر کنی که فرصت خیلی کمی، این آدم رو داری از دست می‌دی و بعد این که تجربه های تو رو دیگه باهاش داشته باشی، نمی‌تونی اینجوری که دلت می‌خواد رسپکتش کنید که دلت میخواد به این آدم احترام میذاری، عشق تو بهش نشون بدی، همه اینا باعث میشه که آدم حال درونی خودش متلاطم بشه، احساس ناتوانی در واقع بیشتر از همه حس آدم در با تمام سعی که داره میکنه ناتوانی بودن رو احساس میکنه. بعد من از یه مسئله که من از آنجا صحبت کردم که رابطه خودش با انسانی طرفا ذهن منو مشغول کرد، مرجان اون خانم گفتن که نیاز من یه چیزی که آرامش بشه، من آرامش بشم و شما وظیفه خودت رو کامل انجام بدید. میخوام بگم من احساس کردم خانم وارد قاضی شدش با مرجان به این حوالی که اون هم اون برگشت بود، پس من نیاز من چی؟ پس من اینجا نیاز در حالی که این قضیه اونجا اهمیتی نداره. این خانم در واقع برای اون وقتی که داره صرف میکنه اینجا داره پول میگیره براش، یعنی اون حال رو نمیدونم حالا من درست احساس میکنم یا نه، احساس میکنم که شروع کرده به بازی کردن با مرجان و نه انگلیسی رفتارش، این نوع گفتگوی که با مرجان داشته.
خب این نه که دیگران چه کار میکنن هم باز میره جز اون جرگه‌ای که ما نمیخوایم کسی رو قضاوت کنیم و اتنشن ما، توجه ما وقتی میره به بیرون میره به بیرون، ما میخوایم برگردیم رو خودمون، برای هم میخوایم هزار تا میلیون تا آدم هزار تا کار میکنن، ما نمیتونیم دنبال اینا را بیفتیم که تو چرا کردی، تو چرا اونجوری. ما فقط مسئولیتمون اینه که چه بلایی داره سر خودمون میاد، من چه حالی دارم، من چه نیازی دارم. اول اینو باید بفهمیم و اگه نتونیم به خودمون توجه کنیم این خشم خیلی شدید میشه. ولی الان من مثلا میخوام با مرجان چک کنم. مرجان جون شما الان با شنیدن این حرفا یه مقداری فکر میکنم انرژیت شیفت کرد، حدس میزنه؟
بله.
میخوای بگی چی شد؟
بله، من خیلی اولا ممنونم از همه و این که فکر میکنم مطمئنم که حرف فرید خیلی درسته. من امروز به خواهرم نام گفتم ما فکر میکنیم مثل سیندرلا مثلا یه چوبه جادویی دست مثلا اون فرشته هست میزنه همه چی درست میشه، اینطور نیست. واقعا درست میگه فرید، نمیشه انتظار داشت. ما الان دو برابر یه پرستار شبانه روزی هم بیشتر داریم به این خانم میدیم ولی خدماتو نداریم. نه فکر کنیم چون پول بیشتر میدیم پس این دیگه باید مثلا قدر بدونه همه کاراشو به موقع انجام بده، نمیده. نه این هیچ کس دیگه فکر کنیم این هم بره مثلا بعدی میاد خیلی عالیه و اب نداره به اون فرصت رو هم بیشتر بدیم که نه، این تضمینی وجود نداره.
این مشکل هست، باید بپذیریم و باید هممون همراهی کنیم. ولی خب واقعیت اینه که من خود خواهرام هم ارتباط باشون برقرار کردن بسیار سخته. یعنی مثلا یه جمله بهشون میگی، یه هم میبینی دوتا اسمس میزنن اینقدر، که هر جملهش یه چیزی داره و خب من فقط یاد گرفتم که جواب ندم. حتی این آخری ها دیگه یاد گرفتم نخونم، برای اینکه احساس میکنم خوندنش هم فایده نداره، اصلا نمیخونم. و خب میدونید یعنی از هر طرف آدم رو فشاره. درست گفت نادیا، و من نباید انتظار داشته باشم، اما بپذیرم که الان اینه تو بشقاب من به قول شما رمجون با همه مشکلات، چون من زندگی خودم هم زندگی پر مشغله ایه، یعنی مسئولیت رو دوشم، مامانم اذیتم، و بعد باید بپذیرم تمام. یک دلیل این که من اینقدر سخت میگذره بدونه که من نپذیرفتم، من فکر کنم پول بدم مشکل حله، به حال که اینطور نیست. بپذیرم، خودم رو آماده میکنم برای مواجهه با هر مشکلی. ولی فکر میکنم الان بخوابم مثلا صبح پاشم، خب زنه هست، رو میبینم زنه نیست، زنه رفته نیومده. اینه که از همه خیلی ممنونم واقعا، مرسی.
این اول صفحه قبل این میگه the pain of expressing our needs versus the pain of not expressing our needs. یعنی نمیگه که پینی نخواهد بود.
نه،
مارشال روزنبرگ میگه دو جور پین هست، یکی درد اینی که قورت بدی هیچی نگی، و درد اینی که بیان کنی. هر دوش درده، منتها درده وقتی بیان میکنی یه درد دیگه است، یه جنس دیگه است، و اگه یاد بگیری چجوری بیان کنی ممکنه که به طرف مقابل برسه، ممکنه هم نرسه.
تضمینی وجود نداره.
بعد بعدیش اینه که ببینید میگه if we don't value our needs others may not either. میگه اگه ما احتیاجات خودمونو بهش اهمیت ندیم، دیگران هم احتمالاً اهمیت نمیدن. من دارم گذرا از روش میرم. From emotional slavery to emotional liberation. که همین صحبتیه که هر کی مسئول احساسات خودشه. هیچ کسی تفنگ نمیذاره بیخ گوش کسی بگه که مثلا این کار تو باید انجام بدی. ولی وقتی ما خودمون انجام میدیم، وقتی خودمون میخوایم، خودمونم مسئول احساساتمون هستیم. میتونیم هم تغییر عقیده بدیم، اینم دست ماست. ولی در مورد کیان باید بتونه تشخیص بده که کجا احساس همدردیه و کجا خودشو نادیده میگیره. یعنی هر کسی، نه فقط کیان، ولی اینی که بدونیم ما داریم کجا نادیده میگیریم و کجا داریم انتخاب میکنیم و حسمون چیه و نیازمون چیه، این قدم بسیار بزرگ و مهم و طولانیه. به مرور کار میکنه، یواش 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 یواش. شما اگه مثلا کیان جون مثلا مجبوری بلند شی، مثلا یا مرجان بلند شی بری غذا خودت نخوری، ببری غذا بذاری دهن مادرت، میتونی یه لحظه مکس کنی، فکر کنی آیا میشه اول غذا رو خودم بخورم؟ میدونید این مثال تو هواپیما دیگه خیلی الان معمول شده که میگه آقا اول باید ماسک خودتو بزنی که بتونی به دیگری کمک کنی. بنابراین شاید اگه آدم اینو یادش باشه و اول به خودش برسه، دیگه اونجوری از طرف مقابل هم عصبانی نشه. بعد از اون هست second stage, the obnoxious stage. این میدونید جالبه، میگه stage یعنی مرحله است. مرحله obnoxious یعنی از یه مرحله شما تازه عبور کردین. مرحله قبلیش چیه؟ شما در بردگی عاطفی هستید. بعدش میاید در مرحله فارسیشو میشه یکی بخونه این آبناکشیسو؟ نمیدونم چی ترجمه کرده.
نفرت انگیز رانا جون. مرحله نفرت انگیز از بردگی عاطفی، مرحله بعد نفرت انگیزه. این که ما از دست خودمون عصبانی میشیم از این که این همه مثلا برده عاطفی بودیم.
پینا جون میشه بخونی از روی کتاب؟
بله بله حتما. در این مرحله ما به بهای سنگین قبول مسئولیت در برابر احساس دیگران آگاه می شویم و سعی می کنیم آن را با توان خودمان منطبق کنیم و وقتی متوجه می شویم که چه فرصتهایی را در زندگی از دست داده ایم و چقدر کم به ندای روح خودمان پاسخ داده ایم عصبانی می شویم. من به طنز این مرحله را مرحله نفرت انگیز می نامم، چون ما به نظرات افراطی ضد مرحله بردگی عاطفی متمایل می شویم. این مشکل تو است، من مسئول احساسات تو نیستم. وقتی ما با درد فرد دیگری مواجه می شویم، برای ما روشن است که مقابل چه چیزی مسئول نیستیم. پس باید یاد بگیریم چگونه در مقابل دیگران مسئول باشیم اما برده عاطفی نباشیم.
ادامه نده عزیزم، ولی بدون که کجاست که بتونی دنبال. خب الان چی شنیدید؟ بگو تحاج.
بعد از اینکه ما مرحله
مسئولیت خیلی چیزه، من باید مایس که بخوریش اینو.
این که میگی بعد از اینکه ما احساس مسئولیت کردیم در مقابل احساس دیگران که در واقع همون مرحله بردگی هستش، به قول من از اون وره بوم میوفتیم. حالا میگن جلو اون وایسی میگه که نه اصلا هیچ چیزی به من ربطی نداره، تو اصلا کار خودت هستی. و بعد اینجا هستش که میتونه اون برخورده خیلی در واقع ناراحت کننده باشه، باعث میشه در دیگران اینجا به احساس نفرت.
نه در اون دیگران
میگه
من اینو به
شوخی، بله خودمون مثل نفرت پیدا میکنیم از اون رفتار قبلی خودمون. و احتمال من برداشتم این هستش که ما تو حالت یه نگاه پوندوتیز خواهیم شد، یه نگاه پوندوتیز میشیم و باید تو طرف مقابل میهم در واقع برخورد ما رو قشنگ نمیدیم. شاید اینطوری هم
کس دیگه یک چیزی میخواد بگه؟ مرسی زهرا جون. مرجان
اون افراد این تفریط هم داره دیگه، یعنی اون بردگی عاطفی که این همه ما خدمات دادیم، سرویس دادیم، یه خشم در ما به وجود داره، عصبانیت به وجود داره که ما مثلا به خودمون اهمیت ندادیم، به صدای درونمون گوش ندادیم و یه تفریطی رو میاره، نفرت ایجاد میکنه.
و یه سابقه ما داریم الان نادیا جون، یه سابقه داریم از اینی که مثلا میگم من برای مادرم مثلا احساس بکنم که هیچ کاری برای من نکرده، حالا من باید مثلا همه جونمو بدم. اینم بازیه. به من چه؟ مثلا موقعی که من بچه بودم تو از من نگهداری نکردی اونجوری که باید، حالا که تو پیر شدی حالا من باید مثلا جونم هم به تو بدم. میدونید این obnoxious بودن مال اینه که یک جایی یک نیدی جواب نگرفته و اون نید باید باشه احساس همدردی بشه. بعد احساس همدردی میشه، بعد میگه اوکی با همه اینا من دلم میخواد که در این شرایط، درسته که من اون نیدو ندیدم نگرفتم، ولی من دلم میخواد از یک جای دیگه ای احساس همدردیمو نشون بدم. چی شدی مرجان؟
ببخشی من درست میگی؟ خیلی درست میگی.
قد احساسات مختلفی تو این جریان ها بالا میاد آدم یه مشکلش هم مواجه شدن با این احساساته یعنی حالا کارهایی که رو سر آدم میریزه به یه طرف یه مشکلش هم هم یعنی من خودم اینم و خواهرای من هم همینم خواهر من امروز میگه که ما همه عمر و جوانیمون رو مامان از ما گرفت حالا که پیر شده ما باید مراقبش باشیم حرفش درسته با من تو مامان من خیلی آدم نمیگم بیمسئولیتی بود ولی همیشه یه مادر بزرگی بود که از ما مراقبت میکرد اگه خانمی بود که خونه ما مستخدم ما بود ما همیشه با این دوتا بودیم مامان من هر جور دلش خواست زندگی کرد هر جور دلش خواست یعنی سه ماه ما رو ول میکرد میرفت اروپا تابستونا بعد تا یه سال تحصیلی صبح میرفت مدرسه مدیر مدرسه بود تا ساعت 2-3 میومد خونه نهار آماده رو همه چی مرتب نهار رو میخورد بعد از اون میرفت خونه باباش و مراقبت هایی که مثلا بگم من پگاه میکردم مریم از بچه هاش میکنم مامان من از ما نمیکرد و الان به شدت متوقع من ناراحت میشم از اینکه حتی میفهمم که مامانم گاهی اوقات متوجه میشه که بچه هاش پیش خودشون میگن که احترامشو واقعا داریم هممون ولی این حس ما رو میگیره که خب تو کاری برای ما نکردی که انقدر فکر میکنی ما باید الان بهت برسی و خب اگه نرسم خودم رو میگم احساس از وجدان میکنم
این به همین دلیل شما برای این نمیکنی که مادرت از شما توقع داره مادرت نه اصلا یه غریبه از شما توقع داره شما میکنی در اون حدی میکنی که خودت انتخاب میکنی که بکنی
خب آخر رانو جون بعد همش فکر میکنم نکنه من دارم خودخواهی میکنم یعنی ببینید الان مثلا من امروز تمام برنامه من این هفته هر روز هفته دویدم دیشب از خستگی خوابم نمیبرد که امروز چهارشنبه من بشینم سر درسم تمرینامو انجام بدم نشسته بودم قشنگ داشتم کارامو میکردم ترنامه میخوندم دیدم خب پرستاره جانگولک بودی در آمد بعد رفتم دنبال کارای مامانم کارای مامانم انجام دادم اومدم خونه نشستم سر درس دوباره مامانم زنگ زده با یه حالت خیلی مثلا نیازمند این زنه رفته نیستش من نمیام من دیگه تلفنو بر نداشتم یعنی داشتم جالب بردگی عاطفی رو میخوندم گفتم ولش کن از این که تلفن رو برنداشتم از آب وجدان میشم
از آب وجدان رو باید کار کرد اونم بازی نیازه بازی حسه باید اجازه داد که با اون احساس همدردی عاطفی با خود اول از همه است بعد انتخاب میکنی خیلی جاها آدم خیلی چیزا دلش میخواد نمیتونه آدم دلش بخواد ولی نمیتونه ولی نباید اجازه بده که حالا زیاد من و شما زیاد حرف زدیم بقیه حرف نزدن ولی من مثلا یه دوستی دارم که خب بیماره پارکینسون داره خیلی هم دوست عزیزیه ولی من میبینم که دلش میخواد که خودشو پرت کنه که یکی بگیرتش و این در واقع برای اونم خیر نیست برای اونم کمکی نیست من انتخاب کردم گفتم این روزا من کار دارم بقیهشو تو به من بگو کی برات خوبه چون اگه بگم که هر موقع تو میخوای من هستم خب نمیشه که من زندگی دارم و من باید انتخاب کنم که این روز من این وقت رو حاضرم بدم به این آدم بعد دیگه نه تعارفه نه احساس گناهه نه عذاب وجدانه من یه کاری رو با خودم به یه قراری رسیدم انجام میدم حالا اون طرف میتونه خوشحال باشه راضی باشه ممنون باشه میتونه نه دیگه به من کاری نداره میدونی چی میگم
بچه ها ببخشید من خیلی وقتی کلاس رو گرفتم من حالیتون رو بعد کردم
حالا یه دقیقه با احساست باش لطفا همینجا الان پیناز جون اگه ممکنه شما اینو بخون به فارسی، من انگلیسیشو میخونم. As we emerge from the stage of emotional slavery, we may continue to carry remnants of fear and guilt around having our own needs.
همچنان که از مرحله بردگی عاطفی خارج می شویم، ممکن است باقی مانده احساس ترس و گناه از داشتن نیاز را به دوش بکشیم.
شنیدی مرجان جون؟ خب میشه ادامه بدی پیناز جون از همینجا؟
بله. بنابراین جای تعجب نیست اگر به جایی برسیم که نیازهای ما را به گونه‌ای بیان کنیم که به نظر دیگران سخت و انعطاف ناپذیر بیاید. برای مثال در زمان استراحت یکی از کارگاه‌های آموزشی، استراحت یکی از کارگاه‌های آموزشی، زن جوانی قدردانی خود را از بصیرتی که نسبت به مرحله بردگی عاطفی اش یافته بود بیان کرد. در شروع مجدد آموزش هنگامی که فعالیتی را به گروه پیشنهاد کردم، همان زن با جسارت اعلام کرد من ترجیح می دهم کار دیگری بکنم و من فهمیدم که او حق بازیافته خود را تمرین می کند حتی اگر با حقوق دیگران تعارض داشته باشد. برای عمیق‌تر شدن شناسایی او از آنچه می خواست پرسیدم آیا تو می خواهی کار دیگری انجام دهی حتی اگر در تضاد با نیازهای من باشد؟ برای دقیقه فکر کرد و سپس با لکنت گفت بله، یعنی نه. ابهام او در مرحله نفرت انگیز بیانگر آن است که دریابیم آزادی عاطفی بیش از ابراز ساده نیازهای من است.
این جمله
من از بخونم رانو
جمله. جمله یعنی چی؟ این جمله آخر رو یه دور دیگه بخونه.
ابهام او در مرحله نفرت انگیز بیانگر آن است که دریابیم آزادی عاطفی بیش از ابراز ساده نیازهای من است.
کی متوجه شد چیه این؟ بگو، معذرت میخوام. نادیا جون شما خیلی وقت پیش دستت بود.
نه چیزی نبود. منظورش اینه که اگه بیایم نیازهامونم بیان کنیم این آزادی عاطفی نیست، یعنی آزادی عاطفی فقط این نیست. من اینجوری میفهمم.
برای همینه اینقدر راهش پیچیده است و طولانیه و کار میبره. الان نمونه مرجان، مرسی مرجان جون که راجع به این اجازه دادی ما با شما صحبت کنیم. میبینی هی میره لایه های زیری میاد بالا، یعنی فقط این نیست که بگه من عصبانیم. خب این بیان احساسه، ولی پیچیدگیه و آزاد شدن از بار این چیزای ایموشنال واقعا خیلی پیچیده است و خیلی طولانیه و کار داره، لایه های مختلف داره. برای سارام همینجور، مثلا اون موضوع حیوانا که انقدر آزارش میده که واقعا تو دنیا الان یکی از موضوعات مهم چیزای انسانی هست و خیلی ها دارن کار میکنن، ولی همین باید هی آدم با این باید بتونه کار کنه با این ایموشن ها. و من فکر میکنم که طریق مارشال روزنبرگ برای یه دنیاییه که بعداً میتونیم بهش برسیم. یعنی ما الان کار میکنیم که یه جایی برسیم، ولی تو این دنیا که الان مسائل فقط میتونه به ما یه مقداری کمک کنه. میخواید ادامه بدید یا یه کس دیگه میخواد ادامه بده؟ نادیا جون شما میدونی کجاست؟
میدونم کجاست، فهم میتونم یه چیزی به مرجان بگم؟
بفرمایید.
چون خیلی کاملا میفهمم تموم این احساساتو من داشتم، یعنی همون جمعه پنجشنبه هم که اینجا بودی من گفتم تموم این احساسا رو من داشتم. و واقعا میفهمم چی میگه. یعنی یه جوری انگار که خودم با خودم مشکل دارم، میدونین؟ یعنی یه کاری میکنم بعد هی دوره روز زخمم انگار نمک میپاشم و هی حالم بدتر میشه. یعنی یه چیزی هی میکنم بعد احساس خالص نبود و چرا اون فکر اومد بالا. ولی در نهایت چیزی که منو تونست آروم بکنه این که من یک انسانم، تمام این احساساتو دارم، تمام این چیزایی که میگین دارم. و تفاوت من با یکی مثل خواهرم اینه که شاید من تونستم یه ذره بگذرم از اون چیزی که گذشته بوده و تونستم مثلا یه خدمت خالصانه تری بدم به پدر مادرم، ولی خواهرم نتونست، فرار کرد، واقعا نتونست. میگم همیشه این حالتو داشت، این حالتو دارم. میگم که چه داری دریغ میکنی؟ تو الان تو پای خودتی، نیاز نداری، اونا به تو نیاز دارن. و هی دوچار کشمکش میشونم. و این گذشته کودکی که میگم یه چیز انگار که مثلا میگفتن آ یه چیزی گیر آوردم مامان ازت، اون همه سنگ مثلا برادر خودم خواهراتو به سینه میزد، الان وقتشه بزنم بهت. ولی دوباره جلوی خودم رو میگیرم. بعضی موقعم در میره از دستم، یه کارایی هم میکنم، انگار یه خشم میاد بالا. خیلی ظریفه، خیلی هم اذیت میکنه. ولی فقط این که بگین که منم یه آدمم و همین تانگلن هم خیلی کمک میکنه که آدم بتونه یه پازی بکنه، یه ذره این حالت رو چیز کنه. امیدوارم که بتونین زودتر به آرامش برسین.
رانو جون، تمه میخواد یه چیزی بگه ولی ظاهرن شما نمیبینیم تمه را.
من هیچ که نمیبینم ظاهرن. ببخشی تمه جان، بگو.
نه خواهش میکنم، من در مورد این جمله آزادی عاطفی بیش از ابراز ساده نیازهای مانع است، برای من خیلی جالب بود که این فکر کردم که خب همونطور که شما گفتید، همدردی و دیدن حالمون، دیدن نیازمون استپ اولیه که لازمه توی این موضوع برداشته بشه. و بعد انتخاب این که چه کاری میخوام انجام بدم با این رویکرد که حال خودم رو میدونم، نیاز خودم میدونم، حال طرف مقابلم میدونم، نیاز طرف مقابلم میدونم. اینجایی که میتونیم یه رفتار درست، حالا تصمیم درست یا یه انتخاب درست بکنیم. فقط این برداشت من از آزادی عاطفی بود.
این یه شعری هست که اول ورکشاپ مارشال روزنبه، به به به، درود بر شما، بفرمایید. لاقل این تیکه آخر رو با هم باشیم.
خیلی خستم.
آخه خب برو عزیزم، برو. Good to see you. ساعت ها رو عوض میکنن، 4 نوامبر، 2 هفته دیگه ساعت ما درست میشه. درسا میشالله میتونه بیاد. میگه که یه شعری میخونه، میگه که هدفشو در واقع یا اینتنشنشو، نیتش اینه که یک روزی ما به یک جایی برسیم که با کمال میل بتونیم از خودمون مایه بذاریم و این باعث شادی ما میشه. اینو یادتون هست؟
نثار از صمیم قلب.
بله بله. ولی یه giving from the heart نوشته. What I want in my life is compassion, a flow between myself and others based on a mutual giving from the heart. یعنی اینی که همه آدم ها با هم در این رابطه قرار میگیرن که دلشون میخواد از ته قلب بدن و از ته قلب دریافت کنن و این جریان محبت و همدردی بین انسان ها برقرار باشه. نیتش اینه، ولی نیت ما هم همینه، ولی تا برسیم اونجا کار نمیست. مرسی نادیا جون، مرسی تمه جون.
من یه جمله میخوام بگم.
بفرمایید.
اینه، فکر میکنم این آزادی عاطفی میگه که بیش از ابراز ساده نیازهامونه، یه به اضافه داره که تحقق نیازهای دیگران هم باید حتما در نظر گرفته بشه. یعنی این و اونه، تمام، این نیست، اونم هست.
کو جملتو بخون لطفا.
این اونی که تو هست که همین که گفته در مرحله نفرت انگیز بیانگر اون است که در یک مادی عاطفی بیش از ابراز ساده نیازهامون هست. بعد توی مرحله سبودی عاطفی اون جمله آخرش میگه آزادی عاطفی بیان واضحه نیازهای خود با توجه به تحقق نیازهای دیگران است و این نیستی برای برقراری ارتباط در چنین سطحی برقرار شده است.
بعد یه استیج سوم هم داره که میگه در مرحله سوم emotional liberation we respond to the needs of others out of compassion never out of fear guilt or shame. مرجان شنیدی؟
بله بله کاملا دارم گوش میدم دنبال میکنم از اومد.
Our actions are therefore fulfilling to us as well as those who receive our efforts. We accept full responsibility for our own intentions, actions, not for the feelings of others. At this stage, we are aware that we can never meet our own needs at the expense of others. Emotional liberation involves stating... دارم انگلیسی میخونم. پیناز جون اگه میدونی کجاست یا هر کسی میدونه لطفا بخونه.
مرحله سه رو؟
بله.
کسی هست بخونه؟ من اوکی هم بخونم ولی اگه کسی دوست داره بخونه بخونه.
خب نمیخونید. من این ببینید قبل از اونم یه جایی هست که میگه وقتی که اون خانومه که گفت که نه خیر من نمیخوام این کارو بکنم گفت این ریسک کرد که به اصطلاح یه ریسکی کرد دیگه تایید دیگران رو نگیره یا هرچی این ریسک رو کرد و این نشان دهنده این بود که از مرحله بردگی عاطفی یه قدم اومده این و که این ریسک رو حاضر بکنه. چرا میگه ریسک؟ یعنی که شما وقتی که برای خودت حق قائل میشی و به نید خودت جواب میدی آسون که نیست هیچی، بعدم ممکنه تازه دیگران هم مثلا واه چه مثلا از خود راضی مثلا دیگه، یعنی یه اتفاقای این مرحله اینجا میفته. بفرمایید.
من دوست دارم یه تیکه پاراگراف بعد از همین تیکه است راجب دخترش مارشال روزنبرگ گفته، اونم جالبه به نظرم.
بفرمایید.
میگه که من از عبور دخترم مارلا به سمت آزادی عاطفی خاطره‌ای به یاد دارم. او همیشه دختر کوچک بی‌عیب بود که نیازهایش را انکار می‌کرد تا به آرزوهای دیگران تن در دهد. وقتی آگاه شدم که چگونه او غالباً امیال خودش را سرکوب می کند تا دیگران را راضی کند، با او صحبت کردم و گفتم که چقدر خوشحال خواهم شد اگر او نیازهایش را بیشتر بیان کند. به هنگام طرح موضوع مالا گریه کرد و ناامیدانه گفت اما پدر من نمی خواهم هیچ کس را ناامید کنم. سعی کردم به مالا نشان دهم چگونه صداقت او در ابراز نیازهایش با ارزشتر از همراهی او برای جلوگیری از ناراحتی دیگران است. همچنین راه‌های همدلی با دیگران بدون قبول مسئولیت در برابر احساسات آنها را وقتی که ناامید هستند به او نشان دادم. بیشتر همین تیکش رو می‌خواستم حالا چیز کنم که همین که کلا مالا این مدلی بوده و اینکه دقیقاً حس آدم احساس میکنه بقیه رو ناامید میکنه وقتی میخواد به نیازهاش توجه کنه، به نیازهای خودش، و خیلی خیلی مرحله سختیه ناامید کردن دیگران. و اینم که خب و ابراز نیازها رو گفته که خیلی با ارزشه.
یا در چیز ما در فرهنگی زندگی میکنیم که اینو ساپورت میکنه که دختر خوب باشی که نید خودتو نادیده بگیری. این یه فرهنگی پشت اینه و وقتی ما شروع میکنیم که بگیم ما رو خودمون کار میکنیم و یه قدم هایی برمیداریم، به یک دلیل سختیش اینه که ما داریم برخلاف جهت آب میخوایم بریم. نکته نادیا هم خیلی عالی بود، پرینازم عالی بود که اینو گفتی، خوندی، ممنون. بچه ها مثل این که بازم همین چپتر 5 رو خواهش میکنم، ولی بخونید با یه جور دیگه، ریز بخونید، دقیق بخونید که بتونیم راجبش صحبت کنیم. میشه بگید که امروز چی براتون، چی رو یاد گرفتید، چی مهم بود شنیدید؟ میخواید شما اون جمله رو بخونی سارا جون؟
برداشت نهایی: یک فرصتی است برای به اشتراک گذاشتن هر قسمتی از تجربه‌مان که برجسته تر است، شامل چیزهایی که ازشان لذت بردیم، چیزهایی که ما را به چالش کشیدند و آنچه یاد گرفته و فهمیده ایم. هر گونه قدردانی بابت زمانی که با هم می‌گذاریم داریم با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
میخوای خودت شروع کنی؟ داری
چیزی؟ من خیلی تحت تاثیر مرجان جون قرار گرفتم، به خاطر اینکه حالا من شرایط مشابه شما مادر بزرگم چه مدت، یعنی تو قبل از اینکه فوت کنن یه ماه پیش داشتیم، خیلی شرایط سختیه کاملا. بعد این احساسات رو، یعنی خیلی احساسات زنده زیاد و سختیه واقعا، متاسفم. ولی نمیدونم، همین. من چیزی ندارم بگم دیگه. مرسی دمشون.
مرسی از شما.
نادیا جون اگه میشه صحبت کن.
تو فکر این بودم میخوام چی بگم. خیلی قدردانم از همتون، مخصوصا رعنا جون که با اینکه اولش نبودیم و مرتب نبودیم، بازم گذاشتیم دوباره بیایم تو این کلاس، چون فکر می‌کنم خیلی لازمه و خیلی مشکل داریم تو این زمینه. من خودم هم یه حدوداً 10 روز پیش یه جریان خیلی بدی فریدم میگفت تعریف کنن، من خیلی کوچولو میگم، احساس کردم یه چیز خیلی بد پیش اومد توی مطب در مورد این حساب‌های مالی که 7-8 ماه درگیرش بودم و اینا، یه نفر یه برخورد خیلی بدی کرد، ولی به نظرم خیلی خوب تونستم باش همدردی بکنم. اون که خیلی حرفای خیلی چیزی که خیلی دلم و رنجون اون یه نفر، و بار اولش هم نبود، ولی با همدردی باش برخورد کردم. الان خیلی هم باش باز نیستم با این آدم، ولی یه جوری برخورد کردم که اگه منو دید بتونه برگرده اون، یعنی اگه منم مثل اون برخورد میکردم شاید یه ضرب و شتمی هم پیش میومد. ولی مدیون این کلاس ها میدونم واقعا، یعنی همینجا فکرم کردم درست اون آدم جای مادر من بود، ولی آشنایی، یعنی سعادت این که آشنایی با این تعالیم رو داشته باشه نداشته. خیلی ممنونم ازتون، مرسی. مرجان جون صحبت کنم.
من خیلی ممنونم از همه، به خصوص شما رعنا جون، به خاطر حضورتون و این کلاس ها واقعا. و طبق معمول در احساس خجالت دارم به خاطر اینکه خب خیلی وقت کلاس اختصاص داده شد به من و مسائل من، ولی چیزی که خیلی برام تاثیر گذار بود این بود که من باید یاد بگیرم که نیازهای آدم ها رو از روی محبت پاسخ بدم، نه اینکه بترسم یا احساس گناه کنم یا احساس شرم کنم یا عذاب وجدان، یا اینکه مثلا حالا بعدن چه احساسایی میخواد بیاد سراغم. موضوع که اون لحظه احساسم احساس این باشه که واقعا قلبا میخوام که کاری برای کسی بکنم، محبت هم قلبی باشه. و خیلی ممنونم از همه، واقعا ممنونم، خیلی خدا رو شاکرم که من یه همچین فرصتی رو دارم که بتونم جایی هست برای خودم وقت بذارم و از
وجود عزیزانی مثل شما بهره ببرم. خیلی ممنونم. کیان لطفا.
خب من احساسم الان با احساس اول جلسه یکم عوض شده، اون احساس ناامیدیم کمتر شده، حس قدردانی دارم به جاش، حس همدردی دارم با مرجان جون، خیلی خوشحالم که هستین. برداشت نهایی من امشب اینه که هر وقت به زمان ناتوانی رسیدم به زبون خوش برم سالمندان زندگی کنم که هیچ بار رو شونه کسی نباشم. مرسی پریناز جان.
من الان یهو احساس غم شدید کردم بعد از صحبت کیان جون، ولی کلا میخوام که بگم از مرجان جون میخوام خیلی تشکر کنم و خیلی ممنونم از این که با ما احساس راحتی کردن و تونستن حسای سختی که درگیرشن و با ما در میون بذارن و خیلی احساس همدردی دارم منم باشون، برای اینکه ما هم تقریبا شرایط مشابه و در مورد مادر بزرگم داشتیم و خیلی آرزو میکنم از ته دلم که بتونم با این حسا و با شرایط کنار بیان. و اینکه یه چیز دیگه هم این که خیلی ناراحت میشم وقتی که عذاب وجدان میگیرن که وقت کلاس رو گرفتن. من فکر میکنم ماها اینجاییم که همین چیزها رو بشنویم و یاد بگیریم از هم دیگه و همه اینا درس واسه ما. و یه موضوع دیگه هم این که جای درسا، من خیلی ناراحتم که درسا نمیتونه به خاطر ساعت کلاس تو کلاس شرکت کنه و جاش خیلی خالیه. این هم هزی. مرسی از همگی. نفر بعدی فاطمه.
وقتی که اومدم سر کلاس احساس کردم که خوشبخت‌ترین و خوششانس‌ترین موجودات رو کره زمین هم که همچین جرمی هست و همچین جایی هست و واقعا اینطور حس میکنم و خیلی هم قدردان رنا جون و بقیه بچه های کلاس هستم و تشکر میکنم. در مورد اینکه برداشتم از کلاس چی بود، این جمله که صداقت در ابراز نیاز خود با ارزشتر از نادیده گرفتن نیازهای خود در مقابل دیگران هست خیلی برام بازه. خیلی داره تو ذهنم بولد شده و چراغ میزنه. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، البته وقتی کلاس رو نمیگیرم ولی کیان جون گفتش با زبان خوش میرم سالمندان، این موضوع موضوعیه که خب ماها تو این جنریشن خیلی متفاوت بهش فکر میکنیم. شاید لازم باشه اصلا یه جلسه به اینا به این حالا یه جلسه یا یه زمان غیر از انگلیسی به این موضوع بشینیم فکر کنیم، ولی جنریشن کیان جون، خب کیان بچه داره، نمیدونم خانواده داره، خیلی قضیه فرق میکنه، ولی من فکر میکنم ماها به عنوان یک انسان میتونیم تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم و این تصمیم خیلی بزرگه. ولی کاملا فهمیدم کیان جون و حسیتون رو درک میکنم. منم خیلی وقتی که فکرم مشغول این دور قضایی هست. خوب باشه. زهرا جون صحبت.
صدا نمیاد.
میگم این جمع و این کلاس رو خیلی دوست دارم. یه جور با شوق بهشون میام اینجا. انگار که همه چیز رو تو ساعتی که کلاس میشه همه چیز رو میدارن کنار. همه یه مشکل ها. همه همه مشکل داریم. همه 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 داریم. تصمیمات بزرگ داریم میگیم. کاریم. ولی این کلاس انگار ورای همه چیز میتونیم اینجا. در کنار همه ساعتی رو تمدد روحی میکنیم. تمدد روانی میکنیم. خودمون رو میکنیم. اون نشستن خودم تنها گاهی وقتا نمیدونم من این هفته یه اتفاق در این سالون گذاشتم اتفاق که در واقع حالا نگدم علی میشه صحبت کنم یا یه لحظه کوتاه بگم که وقتی تو رو هم ندیدم یه جایی بود یک کلاس روانشناسی بوده میگفتن که مثلا یادآوری خاطرات کودکی بوده و بعد این خاطره کودکی 3-4 روز من رو درگیر کرد خیلی حالم بد بود و میتونم یه خب حالا کنجا با هم صحبت کنیم و یه ذره به من کمک کرده چون حالم خوب بود تو اون شرایط من اومدم بشینم که بکنم در واقع با این حسایی که داره میرش بالا در واقع روبرو بشم ولی خیلی سخت بود اصلا وحشتناک بود وقتی میدرستم بلیان احساسان که این چیزایی که این در این وقتشون موجی که در این من بود اصلا من وحشتناک کرده بود اصلا اینگاه مثل یه بایی تو یه دریایی توفان زده بودم که هر آن احساس میکنم برم در هم میپاشم ولی نشستنمون با هم دیگه و این صحبت که داریم که این دونه دونه حرفایی که با هم دیگه میزنیم احساساتمون که با هم دیگه شعر میکنیم این حسی داریم که اولا ما تنها نیستیم و بعد این حسیش که گاهی وقتا مثلا مردم وقتی صحبت میکنیم چیزی رو که در درون من هست و من نمیتونم بیانش کنم از زبان مرجان میشنوم از زبان پریناز میشنوم از زبان شما میشنوم به خاطر همین خیلی خیلی قدردان برداشت من از کلاس همین جمله‌ای که اینجا بودیشون دوست بود ما روی به نیاز دیگران پاسخ میدیم فراتر ترس و احساس شرم احساس گناه همون هست خیلی وقتار این خیلی قاطی میشه خیلی قاطی میشه این احساس های برای اینکه ما کنیم پاسخ رو بخواهیم و تفتیقش ما باید سخت هستیم عبور از این پردگی آسفیه خیلی سخت میشه و خیلی کار میبره دوستتون دارم همه تون دارم امیدوارم که خوب و خوش باشیم رینا جان شما آخرین نفری
مرسی عزیزم تنها نشستن یک حسنی داره و بسیار اهمیت داره چون تنهایی مال انسانه و اگه ما قادر نشیم با تنهایی بشینیم وقتی که تنهایی میاد سراغمون خیلی 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 سخته من خواستم اینو به زهره جون بگم البته با هم بودنم بسیار با ارزشه در واقع یکی از حرفای مارشال روزنبرگ اینه که رایت و رانگ نمی کنیم این و اون نمی کنیم خوب و بد نمی کنیم هر چیزی یه چیزیه و جای خودشه منم ممنونم از مرجان که اجازه داد که راجع به یه موضوعی که خیلی روش سنسیتیو صحبت کنه ممنونم که همه در واقع این چیز آخری مثل این که همه اون چیزایی که قراره در NVC اتفاق بیفته میفته لاغل من تجربه میکنم که احساس همدردی به همدیگه احترام توجه به نیازهای همدیگه توجه به نیازهای شخصی اینا رو میبینم که همه داره خودش متولور میشه It's really wonderful خیلی خوشحالم و اینو ضبط کردم بعدن میفرستم برای سارا جون من وقت ندارم دعا رو بخونیم اگه ممکنه هر کی تو دل خودش بخونه چون من کلاس بعدیم شروع میشه بعد همین دیگه I love you همه خودتون رو آن میوت کنید
مرسی
بابا سارا
جون صحبت
نکردم
البته
ایوا داره اول صحبت کرد ولی زیاد صحبتی نکرد نه درسته سارا جون
بله ولی گفتم دیگه احساسم رو گفتم
Love you all
مرسی از همه تون
مرسی بچه‌ها ولی همین پنجم و تو این پنجم و تو اون و خواهش میکنم دقیق بخونید
بهترین راه یادگیری اینه که بعد از کلاس بخونید. یعنی همین الان که میرید اگه وقت کردید نگاه کنید، چون ذهنتون زنده است. برای این خیلی خوبه. یه یادداشتایی وردارید. ایشالله دفعه دیگه ما این چپتر رو تموم میکنیم. تمرینای اینم تو این تمریناشو
اگه برجا بذاره.
چشم.
مرسی بچه ها.
خدافظ.